أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على بقية الله. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. امشب شب اول ماه رجب و شب میلاد حضرت امام باقر علیه السلام هست و ماه رجب ماه بسیار با عظمتی است که انشاءالله از فیوضات این ماه مبارک سعی کنیم که بهره‌مند بشیم و رجب العصب، یعنی مثل وقتی که از آسمان خیلی به شدت بارون میباره رو عصب میگن، یعنی رحمت خدا همیشه ریزانه ولی در ماه رجب عصب هست، الف صاد ب، یعنی خیلی ریزانه، خیلی به شدت میریزه، خیلی شدیده، رحمت خدا خیلی شدیده. و کسانی که تو مشاهد مشرفه هستن، مخصوصا هستن که مشهد مقدس یا اونهایی که خب توفیق دارن در حرم امیرالمومنین، هر یک از مشاهد مشرفه هایی که در ماه رجب میرید، یکی از زیارت هایی که حتما بخونید زیارت رجبیه یه. الحمد لله الذي اشهدنا مشهد اولیائه فی رجب. بسیار دعای با عظمتی است. در این ماه چند تا مناسبت های خیلی مهم هست که در اون دعایی که امام اعصر و نافدا فرمودن، اللهم اینی اسألک بالمولودین فی رجب، محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب، یکی تولد حضرت امام جواد علیه السلام، محمد ابن علی اول امام باقره، محمد ابن علی اول، محمد ابن علی الثانی امام جواد، و ابنه یعنی فرزند ایشان علی ابن محمد المنتجب، یعنی امام هادی علیه السلام، که ما بسیاری از معارف شیعه رو و معارف اصلاً که با عظمت شیعه رو که راه عجیبی و راه مهمی رو به سوی خدای تعالی به روی ما باز میکنه، از امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره داریم که خودش دنیایی است. و ابنه علی ابن محمد المنتجب، و فرزند ایشان یعنی فرزند امام جواد امام هادی علیه السلام، که بنا به قول اصح سوم این ماه که مصادف میشه حالا با ظاهرا اول فروردین، میلاد مبارک امام هادی علیه السلام هست. خب وفات امام هادی توی ماه جمادی الثانی است، یعنی 26 هفتم 27 جمادی الثانی که گذشت، در اون وقت چند روایت، ولی اصحش اینه، شهادت حضرت توی ماه رجب نیست تولده. نقل هست دوم تولد، سوم شهادت اینا، ولی 27 رجب برای 27 جمادی الثانی برای شهادت اصح اقوال، و کف امی و چند نفر از بزرگان این رو اصح گرفتن برای شهادت حضرت امام هادی علیه السلام در 27 جمادی الثانی. اصلا که مبحث مفاهیم خطبه قدیر یه مبحث بسیار مهمی است و خیلی لازمه که ما مفهوم خطبه قدیر رو بفهمیم. مفهوم خطبه قدیر بارها گفتیم با منطوقش فرق میکنه. منطوق همون الفاظه، مفهوم اون چیزی که ازش فهمیده میشه. ما خیلی از کارهای روزانمون، قضاوتهای روزانمون، خیلی از قضاوتهای روزانمون اصلا که از مفهوم هاست. مثلا دوستی میاد به ما یه چیزی میگه، از گفته ظاهر او که منطوقش هست، نطقش از دهانش در میاد، ما یه چیز دیگه برداشت میکنیم، یه مفهومی رو برداشت میکنیم، مثلا بد برداشت میکنیم. ولذا میگن آقا طرف سوء تفاهم شد. مثلا طرف اینو پرسید، ما گفتیم که این هدفش اینه، نطقش این بود، مفهومش چیزی، میگیم سوء تفاهم شد. بعد که میفهمیم مثلا برامون توضیح میده و قسم میخوره، میگیم آقا ببخشید سوء تفاهم شد. مفهوم ها خیلی مهمه. دشمنان اسلام با مفهوم ها یعنی یک کاری کردن که ما خیلی از مفهوم های بد تو ذهنمون اومده. یکی از اون، یعنی یک دسته از افرادی که این کار رو کردن با حقایق و معنویات، اصلاً که شعرا و عرفایی که به اسم عارف مشهور شدن، مثل مثلا که مولوی و عطار و از این افرادی که جاهل به اهل بیت عصمت و طهارتن ولی متاسفانه به نام عارف مشهور شدن، اینها با مطالبی که گفتن و نحوه چیدمان مطلب، مفهوم‌های غلط رو در ذهن ما اصلا کاملا چیدن. یعنی کلماتی که گفتن، مطالبی که گفتن، نحوه چیدمان مطلب یه جوریه، ظاهرا نمیگن که ما اینو میگیم، ولی حقیقت مطلب اینجوری به ما میرسونن. حالا من یکی دو نمونه عنوان مثال این مطالبی که میگم مهمه، به خاطر اینکه میخوام بگیم مفهوم خطبه قدیر رو اگر بفهمیم خیلی خوبه و سعی کنیم بفهمیم. مفهوم معنویات، مفهوم حقایق، مفهوم روایات رو بفهمیم. کلمات مثلا فرض کنیم که مولوی حالا میگن آقا مثلا کدوم مطلبش با قرآن مخالفه، شما شاید هیچ مطلبی ظاهرن از نظر منطوق هیچ مطلبی رو ظاهرن نتونید مخالف قرآن پیدا کنید توی مثنوی از نظر ظاهر. ولی یکی دو نمونه من مثلا بگم خدمتتون که قبلا هم حالا گفتیم. مثلا به عنوان مثال الان توی جامعه جا افتاده که آقا هر کسی به هر زبانی از هر راهی هر نفری به تعداد نفوس مردم به سوی خدا راه هست، به تعداد نفوس مردم به سوی خدا راه هست. خب این با این سوره حمدی که اقلن روزی 10 بار میخونیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، با این منافات داره. صراط مستقیم از مو باریکتر، از شمشیر برنده تره. صراط مستقیم فقط یه راهه، صراط علیین مستقیم فقط راه امیرالمومنینه که درسته. چطور میشه هر نفر به تعداد نفوس مردم؟ یعنی مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که انسان هر دین و آینه داشته باشه، هر روشی که داشته باشه در زندگی، این بالاخره خدا پرسته. بعد این طرز فکر باعث میشه که اون طرف برمیداره میگه که یزید و شمر و امام حسین علیه السلام و سجیر بلا زبان امرال او کنار هم میذاره اینا رو زبان هم کنار هم میذاره. میگه اینا هر سه بالاخره به وظیفهشون عمل کردن، هر سه تاشون اینا بالاخره عاقبت به خیر شدن، عاقبت به خیر شدن، چون هر کسی یه جوری اونم برای خدا این کارو میکرد، اونم برای خدا این کارو میکرد، حسین هم یک خاطر این خود. حالا این طرف شیعه است ها، از به حساب عالمهای شیعه است، از عارفهای شیعه است. این کسی است که سخت تحت تأثیر مثنوی است، مولوی است، نهایت اینجوری در میان. یعنی افرادی که تحت تأثیر افرادی مثل مولوی و عطار و شیخ ابو سعید عبدالخیر و شیخ محمود شبستری و این عرفای اینجوری هستن، ناخواسته به یک ارسلام که یه سوء تفاهماتی در دین براشون پیش میاد، اینا رو دیگه چیزن، یعنی مأخوذن، اینا رو مؤاخذه میکنن، اینا رو بارک الله بهشون نمیگن، برای چی؟ برای که از مفهوم روایات، حالا همش هم آیه قرآن میاره، یعنی شما مثنوی رو نگاه کنید از آیات قرآن یه برداشتی داره که این برداشت شخصی خودش باعث میشه که فکر کنه که البته ما که میگیم اینا عمدن این کاره کردن، عمدن این کاره میکنن، یعنی افرادی مثل ابن عربی، مثل مولوی، مثل عطار، اینا دشمنان دینن، اینا راهزنهای هستن که در مقابل راه امام زمان علیه السلام ایستادن، اینا راهزنهایی هستن که مقابل راه امام صادق علیه السلام ایستادن، اینا راهزنهایی هستن که کمک کردن به سقیفه بنی ساعده، یعنی به مظلومیت امیرالمومنین اینا کمک کردن، در قرار دادن حضرت در مظلومیت کمک میکنن، اینا هستن که غیبت امام زمان رو ارسلم که طولانی تر کردن، نه با همین کاراشون غیبت حضرت طولانی تر کردن. میخوام بگم که این نحوه، یا مثلا تو کجایی تا شبان من چاکرت، اون موسی و شبان، جریان و موسی و شبان که بیان میکنه خیلی مرموزانه است. حالا کسی ندونه میگه آقا این نمیدونست، یه فرد عالم اینجوری که یه مثنوی داره، من یه بیت شعر نمیتونم بگم، شما یه بیت شعر نمیتونید بگید، هزاران بیت شعر گفته، اونم با چه زیبایی ظاهری، همش هم از آیات قرآن رو آنچنان چیده کنار هم، خیلی زیبا از نظر ظاهری، خیلی زیباست، مثل یه شربتی درست کنن خیلی خیلی شیرین از سم، هر کی میخوره بگه به به چقدر خوشمزه است، ولی بمیره، ولی سم در وجودش کارگر بشه، مثلا چشماش کور بشه، عملا اینجوریه. اشعار مثنوی بسیار زیباست، بسیار چیدمانش جالبه، بسیار از آیات قرآن ظاهرا برداشتی به حساب ظاهری کرده. خب ما وقتی قرآن رو به تنهایی رو در نظر گرفتیم، حسبنا کتاب الله شدیم، یعنی اونا شدن حسبنا کتاب الله، فقط قرآن رو گرفتن و با فکر خودش قرآن رو تو شعر آورده، خیلی هم زیبا آورده، ولی هر کی میخوره کور میشه، دلش کور میشه، قلبش کور میشه، یعنی بینایی بصیرتش از دست میده. دقت میکنه؟ دید موسی یک شبانی را برا او همی گفته خدا و ای اله، تا کجایی تا شوم من چاکرت، چاره قد دوزم کنم شاره سرت. ببین خدا یه موجودی که قابل اینجوری است، دختر بچه و اصلا که یک آدمی مثل خودمون که سر داره، پا داره، چشم داره، اصلا مو داره، شونه میشه سرش، تازه وقتی که حضرت موسی میاد دعواش میکنه میگه تو نباید اینجوری بشی. بعد تو شعراش مولوی بعد میگه که وقتی رفت پیش خدا، خدا دعواش کرد، گفت چرا بهش گفتی که او داره خدا، او داره ما رو میپرسته، یعنی او هم بالاخره خدا پرسته. ببینید داشتن فرزند یا او رو شبیه انسان قرار دادن اینا سمه، ولی چقدر زیبا وارد روح افراد میکنه. الان جامعه اینقدر متشتته در عقاید نسبت به توحید، اینه علتش، اینه علتش، اینا هستن، اینا راهزنا هستن. اینا این نمیگه. اگه مولوی مثلا بیاد صریحا بگه که من میخوام اعتقادات شما رو خراب کنم، که ما هیچ کس دنبالش نمیره، که میره کسی دنبالش نمیره. اگه بگه من میخوام دین شما رو ازتون بگیرم، میخوام قرآن رو بدون اهل بیت با فکر خودم تفسیر کنم، تو شعر بیارم، زیبا بهتون جلوه بدم، همه ازش بیزار میشن. ولی آنچنان مرموزانه است که الان تو تمام کتب درسی و دانشگاهی ما تا فوق لیسانس و دانشگاه و دکترا ببینید، اینا پر از این مطالب انحرافی. اینا مطالب انحرافیش یکی دوتا نیست. حالا من میخواستم یک نمونه، اصلا تمام مثنوی و اینا همینجوریست، همش همینجور مفهومهای غلط رو در ذهن ایجاد میکنه. یعنی ناخودآگاه انسان یه چیزی برداشت میکنه که اصل و حقیقت نیست. شما فرض کنید که یکی درباره اصلم که سلام، یک موضوع درباره اون جریان عمرو بن عبدود جنگ خندق، او خدو انداخت در روی ولی، آن علی، آن ولی اولی و آخری. میگه امیرالمومنین رفتن عمرو بن عبدود رو از بین ببرن، او آب دهنش رو انداخت رو صورت حضرت، حضرت هم عصبانی شدن که این چرا آب دهن، معلوم آدم ناراحت میشه، آدم تو دعوت آب دهن بندازه تو ترن، خوشحالی تو خوشحالی هم همینجا فرق نمیکنه، آب دهن کسی به صورت کسی بندازه آدم اعصابش خرد میشه، خشم میگیره. بعد حضرت تو شعرش میگه، حالا شعرش من یاد ندارم، که حضرت خشمشون اومد رو، الان اگه ای رو بکشن دیگه با خشم خودشون کشتن، با خشم نفسانی خودشون کشتن. بلند شدن یه راهی رفتن و یه دوری زدن و خشمشون که فروکش کرد، بعد اومدن کشتن. یعنی اون خشم نفسانی رو خوابوندن، خشم الهی رو خلاصه تمرکز کردن که اون خشم الهی بیاد، بعد عمرو بن عبدود رو کشتن. خب این اولا اصلا از قرن هفتمی که مولای رومی هست، ما قبلش اصلا تو روایات همچی چیزی نیست، اصلا تو هیچ روایتی نیست، از خودش در آورده. حالا چرا در آورده؟ این چی میرسونه به ما؟ مفهوم این چیه؟ مفهوم این اینه که امیرالمومنین یه نفسانیتی داره، وجودش نفسانیت داره، برای خودش هم گاهی کار میکنه، باید حواسش جمع باشه که برای خودش کار نکنه، همیشه برای خدا کار بکنه. یعنی چه مرموزانه سم وارد روح میکنه. تو جامعه الان پر از اینا. خب این یک مسئله خیلی مهمه. یعنی اینا نمونه های عرض کردن که افرادی مثل مولوی و عطار و شبسری و ابن عربی و اینا که متاسفانه اصول دین بعضی ها هستن، و خودش میگه این اصول دینه. اول مثنوی میگه این اصول، من مثنوی رو دارم نگاش کرده، اصول دین است، این اصول دین است، اصل دین یعنی این. خب این وقتی مفهوم اینا چه مفاهیمی تو جامعه تزریق میکنه، این خیلی مهمه. اینا یک مفاهیم انحرافی رو در جامعه تزریق میکنه، به جامعه تزریق میکنه. این مقدمه بود عرض کردم که بگیم اصلا که مفاهیم خیلی مهمه، که ما مفاهیم چیزها رو، یعنی مطالب رو که خاندان عصمت و طهارت علیه السلام فرمودن، مفهومش رو بفهمیم. فهم مفاهیم خطبه قدیر بسیار مهمه. اگر شیعیان امیرالمومنین علیه السلام مفاهیم خطبه قدیر رو میفهمیدن، خطبه قدیر رو واقعا درک میکردن، جا برای مولوی و عطار و ابن عربی امروز تو جامعه نبود. اونقدر که الان تو جامعه شیعه اسم این افراد هست، باور کنید در بعضی از کتب درسی از امام باقر و امام صادق مطلب نیست. پر از این مطالب انحرافی اینا که مفاهیم غلط رو ترسیم میکنه، میچینه تو ذهن جوان، میچینه. این وقتی بزرگ میشه اصلا اینجوری بزرگ میشه، این شکل میگیره اینجوری. اصلا شکل میگیره، نمیتونه غیر از این باشه. این برای چیه؟ برای اینکه افراد مثل من روحانی مفاهیم خطبه قدیر رو نیومدیم باز کنیم به جامعه. یعنی فکر کردیم حالا یه مطلبی از پیغمبر فرمودن. نه، پیغمبر اکرم مطالبی که فرمودن، مطلبی که فرمودن اون در خطبه قدیر خیلی مهمه. اصلا چارچوبه ساختمانی، یعنی ساختمان فکری شیعیان رو، یعنی اون کل عالم رو، اگه حضرت هدفشون این بود، نمیخواستن فقط یه طایفه یه فرقه کوچک درست کنن به نام شیعه ساختمان فکریشون درست کنن. پیغمبر در خطبه قدیر، مطالبی که در خطبه قدیر فرمودن، در واقع این مطالب مثل یک فردی که میخواد یه ساختمان درست کنه، اول میاد اسکلت فلزیشو درست میکنه، ساختمان اسکلتیشو درست میکنه، بعد که اسکلتشو درست کرد، محکم کرد، کاملا مسلم شد، بعد بقیه چیزاشو میاد میچینه درست میکنه. پیغمبر اکرم در خطبه قدیر در واقع چیدمان این ساختمان فکری بشر رو اومدن درست کردن. حالا یه دی نفهمیدن فقط شیعیان اومدن. تازه ما تو شیعیان هم خیلی از ماها مفهوم خیلی از مطالب خطبه قدیر رو نمیفهمیم. مفاهیم خطبه قدیر رو خیلی هاشو نمیفهمیم. یعنی خیلی دقت نکردیم. حالا چی میگن پیغمبر؟ منظورشون چیه؟ هدفشون چیه؟ پیغمبر اکرم با این چیدمان مطالب، از این مطالبی که در خطبه قدیر فرمودن، در واقع میخواستن یه راهی رو، اون راه درست رو، همون راه اصلی رو که به سوی خدا باز میشه به سوی ما بگشایند. الان چون ما خطبه قدیر رو نفهمیدیم، مولوی هم اومد، ابن عربی هم اومد، عطار هم اومد، نمیدونم اون شبستری و همین عرفای به نام اینجوری، چه قدیم و چه جدید، اینا اومدن از قرآن، پیغمبر اکرم از قرآن توی خطبه قدیر بسیار استفاده کردن و هرچی هم که از قرآن استفاده کردن، برای چی استفاده کردن؟ برای اینکه بگن ساختمان فکری مردم بعد از من اینجوری باید باشه. ما به این توجه نکردیم، به این فرمایش پیغمبر حرف نکردیم. بعد اینا اومدن از قرآن با اون ساختار حرفای خودشون یه ساختمانی ساختن، ارائه دادن. مثلا پیغمبر اکرم در یک بخشی از خطبه قدیر راه رسیدن به ایمان رو، و کسی که اصلا به عنوان مؤمن حساب بشه، ما یه مسلمان داریم، یه مؤمن داریم، یه متقی داریم، همیشه میره بالا درجه بندیه. راه ایمان رو به این دانستن که کسی مؤمن به امیر المؤمنین علیه السلام باشه، یعنی شیعه باشه. حرف پیغمبر رو درباره ولایت امیر المؤمنین قبول کنه. لذا فرمودن اونی که در قرآن خدا فرموده الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، چقدر در قرآن داریم، چقدر استکرار شده یا ایها الذین آمنو. این یا ایها الذین آمنو های قرآن پیغمبر اکرم در یک قسمتی از خطبه قدیر فرمودن ولا خاطب الله الذین آمنو الا بدع به. هیچ جای قرآن الذین آمنو یا ایها الذین آمنو بیان نشده مگر اینکه از امیر المؤمنین شروع میشه. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که هر کس بخواد مؤمن حساب بشه، یعنی خطاب مؤمن بهش بشه، باید از امیر المؤمنین شروع کنه. این راهی که خود خدا گذاشته، مسیری که خود خدا گذاشته. حالا متأسفانه چون این راه رو نرفتن، افرادی که وهابیت، اهل سنت، اینایی که نرفتن این راه رو و نمیدونن، یعنی این به این به سوی خدا نرفتن، چون در دوسته جای قرآن توی دعای نبه اصلا میفرماید که و ما اسالکم لا اسالکم علیها اجرا الا الموده فی القرب، هیچ چیزی از شما نمیخوام مگر موده فی القرب. در یه جای دیگه از قرآن هست که ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. اون چیزی که از اجر از شما خواستم جز برای اینکه شما یک راهی به سوی خدا باز کنید، راهی به سوی خدا باز کنید. یعنی اگر خدا گفته یا ایها الذین آمنو و پیغمبر اکرم هم گفتن هر کس که بگه یا ایها الذین آمنو، در واقع از علی باید شروع کنه. این الذین آمنو خطاب به امیرالمومنینه. این یعنی چی؟ یعنی باید حتما به امیرالمومنین ایمان بیارید. ایمان نیارید راهی به سوی خدا باز نمی کنید، به سوی خدا نمیرید. همون جایی همسی نرسیدن. از تحلیل ساده ترین چیزها وهابیت و سنی ها متاسفانه ناتوانن، نمیتونن تحلیل کنن. الان فتواهای عجیبی که اینها میدن، حالا فتوای این که اگر شما مهر بذارید مشرکی، اینو ما خیلی شنیدیم دیگه، خندمون نمیاد. چه ربطی داره که کسی مهر بذاره، خاک بذاره جلو خودش؟ این مشرکه با خداست. این موقعی خب خیلی خنده‌دار بود، اینقدر گفتن که ما دیگه حالا خندمون نمیگیریم. جدیدن یه فتواهای عجیبی، مثلا تازگی فتوا داده یکی از این ارسلان که علمای وهابی، که اگر کسی معتقد باشه که مثلا فلان مرض مصریه، سل مصریه، این مشرکه. سل کی میگه مصریه؟ جزام کی میگه مصریه؟ مصریه یعنی این خود این مرض میتونه وارد بدن او بشه؟ نه، خدا این کس رو به جزام مبتلا میکنه. اینا همینقدر نمیدونن، تحلیل نمیتونن بکنن که خدا اگه کسی بخواد مثلا به جزام مبتلا کنه، خب از وسایل ابزار ظاهری استفاده میکنه. یعنی همون جوری که وقتی میخواد بارون بباره از ابر استفاده میکنه، از باد استفاده میکنه، از خورشید، از این ابزاری که خودش قرار داده، یعنی اسباب و وسایلی قرار میده برای رسیدن باران به ما، ابزار و وسایلی قرار میده برای مریض کردن یک نفر، ابزار و وسایلی قرار میده برای کشتن یک نفر، گرفتن جان یک نفر. ابزار و وسایل خود خدا گذاشته. خب اینا وقتی که اون وسیله اولی رو، امیرالمومنین علیه السلام، که اون ابزار و وسیله رسیدن به ایمانه، که در خطبه قدیر پیغمبر میفرماید که لا خاطب الله الذین آمنوا الا بدعا، این وسیله رو نمیتونن اصلا، این به قول معروف این وسیله، این فکر رو، این عقل رو ندارن که این وسیله و ابزاری که خود خدا گذاشته برای اتصال عین السبب المتصل بین الارض و السما، بین خدا و مخلوق، این وسیله رو گذاشته. اینا وسیله هم علیست، انا مدینه تل و علیون باب هات. به چه صورت بگم؟ به چه زبان بگم به ما؟ این وسیله و ابزار رو خدا گذاشته. حالا ما اینا چون نمیتونن بفهمن، دوچار این مشکل شدن، همه جا دوچار مشکل شدن. یعنی آثار این که حالا این فتوا رو داره میده که اگر کسی سرما میخوره، سرماخوردگی مصری نیست، اگر کسی اعتقاد پیدا بکنه سرماخوردگی مصریه، این مشرکه. اگر کسی اعتقاد پیدا بکنه که جزام مصریه، این مشرکه. اگه کسی اعتقاد پیدا کنه که وبا مصریه، این مشرکه. نه، نباید بگیم اینا و اعتقاد نباید داشته باشیم. اینا به چه روزی افتادن؟ چرا به این روز افتادن؟ میدونید چرا؟ عرض کردم به خاطر که اینا همون اسباب وسیله اول رو که خدا قرار داده برای تفهیم ماها، قرار داده که توجیه بکنن ما رو، امیرالمومنین، ولایت امیرالمومنین رو، اینو قبول نکردن. قبول نکردن این باعث شد چی شد؟ باعث شد که به این روز بیافتن. هیچ وسیله ارتباطی چون ندارن دیگه. شما دو تا لوله رو حساب کنید، یه شاه لوله، یه لوله باریک. از این شاه لوله آب میاد، این لوله باریک میخواد یه اتصالی باشه بینش. بلا تشبیه امیرالمومنین الا به مثال ساده، یک به قول معروف ترمینال، یک وسیله اتصالی که این رو به این وصل کنه. شما اگه این وسیله رو نداشته باشی، این آب هیچ وقت تو این لوله نمیاد.
هیچ معرفتی تو فکر و مغز وهابیت وارد نمیشه. چرا؟ چون وسیله اتصال رو ندارن. خلافت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو معتقد نیستن، بلد نیستن، نمیدونن، لذا نمیفهمن، نمیتونن. این نقطه اتصال نیست. خدا میگه وابتغوا الیه الوسیله، برید دنبال وسیله بگردید. امام باقر میفرمایند که نحنو الوسیله. حضرت زهرا میگن نحنو الوسیله، ما اون وسیله هستیم که امر الله بالاعتصام به، خدا گفته که به ما متوسل بشید، ما اون وسیله هستیم. یعنی چی؟ یعنی بیاید به ما متوسل بشید، به ما معتقد بشید، ما بهتون معرفت و اتصال میدیم، بهتون میرسونیم اون آب حیات معنوی رو از اون شاه لوله به این لوله باری. این اتصالشو اینا ندارن، وسیله اتصالشو ندارن، وقتی ندارن هیچ. لذا این که در روایت فرمودن شیعیان مؤمن حساب میشن، غیر شیعه مؤمن حساب نمیشه، اینو در جریان باشیم. محال کسی که به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام معتقد نباشه جزو مؤمنین حساب نمیشه، اگر چه تمام هزار سال از زندگیش این روزها روزه بگیره، شبها تا صبح نماز بخونه و هر سال هر روز بره در خانه کعبه ارزلن طواف بکنه و بین رکن و مقام هم مظلومانه کشته بشه. این روایت دیگه. چرا اینجوری میگن؟ بلکه پله رو نرفته، خب چی میخواد برسه؟ این اتصال نداره، وسیله اتصال نداره، هیچی توی لوله نیست، هیچی توی مغزشون نیست. بعد مجبور میشن اینجور فتواها صادر میکنن. این علت صدور این فتواهای مسخره اینه، علت فتواهای زن نباید کنار دیوار بخوابه، حرامه، چون دیوار، لفظ دیوار، لفظ جدار، جدار ج و د و الف و ر تو عربی مذکر مجازیه، مذکره، یعنی کلمات مذکر مؤنثن، این میشه میگه مذکره، چون این مذکر مجازیه زن به دیوار نچسبه بخوابه، این اشکال داره. ولی اینا فتوای احمقانه ای که شما بزنید فتاوای وهابیت توی اینترنت سرچ کنید، فتواهای وهابیت، فقط برید این ایام حالا میخواد خوشحالم باشید، ایام ماه رجب خوشحال میخواد بخندید، اینا رو سرچ کنید، بشینید دور هم بشینید تعریف کنید بخندید، واقعا خندید. چرا اینجوری اینقدر بیچاره شدن؟ چرا اینجوری فتواهای مسخره میدن؟ برای اینکه نقطه اتصال رو ندارن، مفهوم چیزا رو نمیفهمن، حقیقت مطلب رو نمیفهمن، از پیش خودشون مجبور بگه که اگر کنار دیوار بخواب زن حرامه، نمیدونم اگر معتقد بشیم که وبا مصریه مشرکیم، ببینید کلمه مشرک رو اصلا نمیتونه تفهیم کنه با فکر خودش، کی میگه مشرکه؟ از اون برم ارسلام که وحدت وجودی هم همینجور چیزایی دیگه میگه شبیه به همین. حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات اعتقادات ارسلام که وحدت وجودی هم، که انشالله سعی میکنیم حالا در آینده نزدیک یک مباحثی رو درباره وحدت وجود و معرفی اینها و انحراف اینها و دلایل انحرافشون، چون مفصله و لازم میدونم که بگم، انشالله یه جلساتی رو حالا یا جلسه تشکیل میدیم یا مباحثی رو توی همین گروه لاین تلگرام اینها انشالله خواهیم گذاشت که بهتر متوجه بشیم و بشناسیم شون. پس مفاهیم خطبه قدیر رو، یعنی مفهوم کلام معصوم علیه السلام رو باید بفهمیم، مفهومش رو خیلی لازمه باید بفهمیم. خطرناکه کسانی که مفهوم کلام مولوی و عطار و نمیدونم اینجور منحرفین رو که نگاه بکنیم اینا وارد به جامعه مسلمین و شیعیان میکنن و بدون این که ما خودمون متوجه بشیم، اصلا که به خوردمون میدن و دنبال اون مفهوم حقیقی اصلا که کلمات معصومین علیه السلام ما نیستیم. لذا یکی از ضروریات بسیار مهم و لازم اینه که مفهوم خطبه قدیر رو
متوجه بشیم. یکی از این مفاهیم همین بود که عرض کردم که خود پیغمبر اکرم در موقع با این کلمه که لا خاطب الله الذین آمنوا الا بدع به، هیچ جای قرآن نگفته الذین آمنوا مگر اینکه منظور امیرالمؤمنینه. با این حرف صف جدا میشه، صف معتقدین به ولایت امیرالمؤمنین میان توی وادی ایمان و صف کسانی که به معتقد به ولایت امیرالمؤمنین نیستن میشن غیر مؤمن، مؤمن حساب نمیشن. اصلا شکی هم در این نداشته باشیم. این با همین فرمایش امیر پیغمبر اکرم در خطبه قدیر همین رو ما میفهمیم، یعنی همین غیر از این نیست که کسانی که معتقد به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام باشن مؤمن محسوب میشن، اقلشون مؤمنه. به محضی که اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین داشته باشیم میشه مؤمن. حالا خود ایمان درجاتی داره، حالا بحث درجات ایمان که 10 درجه است چطوری هست، این زادت هم ایمان مع ایمان هم در آیات قرآن هست، در روایات معصومین علیه السلام هست، این خب معلومه. و افرادی که معتقد به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام نباشند بدون شک اینا ایمان ندارن، اینا ایمان ندارن، مؤمن نیستن، نمیشه ما اینا رو مؤمن حساب کنیم. یعنی اگه کسی تو اعتقادش، اگر شیعه ای باشه که فکر کنه سنی ها، حالا اون اولی و دومی که معلومه، اصلا ما که در روایت هم داریم که اگر کسی فکر کنه اینا لحظه ای ایمان آوردن، لحظه ای ایمان نیاوردن. حالا به نظر من این روایت بازم تقیه است، اینا یک لحظه اسلام هم نیاوردن، یعنی اون اسلام مسلمان هم نیستن، در درجه کفر اونم در پایین ترین درجه هستن. در اون جلسه عرض کردم فبأی آلاء ربکما تکذبان، که خدا به این دو نفر، یکی از تفاسیرش به این دو نفر میگه، اولی یا دومی میگه، این 32 مرتبه در قرآن در یه سوره تکرار شده. به کدوم کافر اینجوری تکرار شده؟ در درجه کفر اصلا حد اکثر اون نهایت کفری که اصلا بشه تصور کرد در وجود این دو نفر بوده. پس اینا اسلام که ندارن هیچی کفر. حالا اینا رو او که ما کار نداریم، اهل سنتی که اصلا دیگه مجسمه نمازشن، مجسمه قرآن، اونقدر قرآن خونده که از تمام لبلوچش آیات قرآن میریزه، غیر از اینه اصلا همه لبلوچش پر از آیات قرآن، همه جا اصلا قرآن از زیر زبرش از حفظه. این نهایت اینه که بگیم اگر ارسلم که جاهل باشه، جاهل قاصر باشه، جاهل که جاهلن، جاهل و جاهل قاصر، جاهل مقصر نه، اگر جاهل قاصر باشه مسلمان. آقا مؤمن متقی اینقدر رعایت میکنه، اصلا گناه نمیکنه، در تمام عمرش هم اصلا نگاه به نامحرم نمیکنه، دزدی نمیکنه، اصلا هیچ گناهی را انجام نمیده، اصلا غیر از اینه، واقعا فرض کنه اصلا هیچ گناهی انجام نمیده، غیر از نماز شب، شبها نماز شب میخونه، روزها در راه خدا جهاد میکنه، روزها صدقه میده، انفاق میکنه، تمام کارهای خیری که در روایات هست انجام میده، غیر از ولایت نداره دیگه، هیچ این وسیله ترمینالش نیست، اون وسیله اتصالش نیست، هر کار خیری که در عالم هست فکر کنید ولایت بذارید کنار، این نداره، چون اصل خیر ولایته، نحنو اصل کل خیر، در روایتی هست نحنو اصل کل، همه اصل همه خیران ما هستیم، و من فروعنا از فرع ما مثلا صلات هست، زکات هست، خیر دیگه از اینجوری از ما اینجوری نشأت میگیره، اصل خیر ولایته. حالا کسی ولایت نداره، نماز میخونه، وای 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 وای، انسان دلش میسوزه که این چقدر با توجه نماز میخونه، اصلا به غیر خدا توجه نداره، غیر در نماز به غیر خدا توجه نداره،
روزه میگیره واقعا درست، صدقه میده در راه خدا، چنان انفاق میکنه در راه خدا اموال، نماز شب میخونه، اصلا کار گناه اصلا در تمام عمر یک کوچکترین گناه و مکروه انجام نمیده. اگر جاهل اصلا قاصر باشه مسلمانه، مؤمنه نه. فردای قیامت اگر خدا تشخیص بده که این جاهل قاصره، بالاخره وارد نگهش میدارن که درستش کنن و بعد بره. اینا هیچ فایده‌ای براش نداره، هیچ فایده‌ای براش از نظر معنوی و هیچ درجه‌ای براش از نظر رتبه براش نیست. بلکه اگر جاهل مقصر باشه، اون روایت که میفرماید خدا او رو به رو در جهنم میندازه، مال جاهل مقصرشه. اون جاهل مقصری که این کارا رو بکنه و بدونه ولایت امیرالمومنین چی است ولی قبول نکنه، نخواد، بعضی خب نمیخواد. از زمان پیغمبر اکرم هم خیلی ها بودن میومدن میگفتن آقا ما نمیشه این رو، علی رو نمیخواد قبول بکنه، میخواد ما همه جوری شما رو قبول داشته باشیم. از این فرمود نه نمیشه. اسلام یعنی همین. در خیلی از جاهای قرآن هم اصلا که خدا و پیغمبر و امیرالمومنین کنار هم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، انما ولیکم الله والذین آمنوا و رسوله وقصد، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ستا، این ستا یه مجموعه هستن، این ستا یه مجموعه، جدا نمیشن هستن، کم نمیشه. شما یکیش بردارید اصلا هیچیش، اینجوری نیست که اگه یکیش بردارید یک کم قبول باشه، نه هیچیش قبول نیست. اینجوری نیست مثل وضوی، حالا وضو مثل این، البته شما وضو رو یه میلیمتر عمدن، یه میلیمتر عمدن این از این بازو که میخواد مثلا وضو بگیرید، از رستنگای مو یه سانت، نیم سانت، یه میلیمتر عمدن کمتر بیاد آبو بریزید، یه کم، اما یک میلیمتر قبول نیست؟ نه اصلا قبول نیست، اصلا قبول نیست. ولایت امیرالمومنین نباشه هم هیچ چی قبول نیست، هیچ. آقا نماز میخونه، روزه میگیره، گناه نمیکنه، کار خوب میکنه، سر بخوره تو سرش، هیچ به درد نمیخوره. این ترمینال، این وسیله اتصال رو اینه خدا خواسته. لذا مفهوم این فرمایش پیغمبر اکرم در خطبه قدیر که لا خاطب الله الذین آمنوا الا بدع به، هیچ جمله‌ای با الذین آمنوا شروع نمیشه در قرآن مگر اینکه اول امیرالمؤمنین خطاب است و بعد کسانی که به امیرالمؤمنین ایمان آوردن. این مفهومشه، ما این مفهوم رو باید بفهمیم. این مفهوم رو بفهمیم بعد میتونیم تشخیص بدیم، دشمن رو از دوست میتونیم تشخیص بدیم، غیر مؤمن رو از مؤمن میتونیم تشخیص بدیم، مسلمان از مؤمن، مسلمان هم حالا مسلمانی که جاهل قاصر هست تشخیص بدیم. ان شاء الله امیدواریم که واقعا بتونیم در زندگی مفاهیم خطبه قدیر رو که بسیار مهمه، خیلی لازمه که مفاهیم خطبه قدیر رو، یعنی مفاهیم فرمایش معصومین، الله هر روایتی، مخصوصا روایت این خطبه قدیر که بسیار سند محکمی داره، از چند معصوم نقل شده و غیر قابل خدشه است، این رو ما بفهمیم، اون وقت هستم که خیلی از مفاهیم غلط رو، یعنی معیار هست، شاخص هست. برای شیعیان خطبه قدیر پیغمبر اکرم اون چارچوبه اصلی ساختمان فکری شیعیان رو ساختن. پیغمبر در خطبه قدیر اون چارچوبه اسکلت فلزی، حالا میگن اول اسکلت فلزیش میسازن، اون اسکلت اصلی اعتقادات شیعیان رو پیغمبر در خطبه قدیر ساختن. این دقت کنید، بله ها چیکار کردن؟ اون اسکلت اصلی فکری اعتقادات شیعیان رو در خطبه قدیر پیغمبر ساختن. این ساختمان فکری اعتقادات شیعیان رو پیغمبر بیان کردن. ما وقتی به خطبه قدیر با دقت نگاه بکنیم، مفاهیمش رو نگاه بکنیم، میبینیم که مثل یه فکرمون تنظیم میشه. خوب دقت کنید، فکرمون با اون خطبه قدیر وقتی تنظیم شد، میبینید خیلی از اشتباهات بقیه میره کنار. اصلا نمیخواد دیگه بعد بگن مولوی اشتباه کرده. ما وقتی اینو تنظیم به این تنظیم شدیم، اون خود به خود میره کنار. انحرافات او میره کنار. انحرافات این وهابیت میره کنار. انحرافات سنی میره کنار. انحرافات اشتباهات افرادی که در غیر مسیر ولایت امیرالمومنین علیه السلام هستن میره کنار. خیلی دقت کنیم مفاهیم خطبه قدیر یا هم مفهوم هر حدیثی رو. حالا مخصوصا درباره خطبه قدیر هست، وقتی متوجه بشیم انحرافات بقیه رو میتونیم بفهمیم و بشناسیم و کنار بگذاریم. و الان متاسفانه در جامعه امروز، تو جامعه‌ای که ما الان هستیم، متاسفانه یکی از تأسف‌های ما اینه که در کتب درسی ما از این مطالب انحرافی ابن عربی و مولوی و شیخ محمود شبستی و منحرفین پر از اینهاست، در حالی که یک جمله از خطبه قدیر مفهومش رو در هیچ کتاب درسی شما نمی‌بینید. در کتب، تمام کتب درسی شیعیان در ایران یک خط از خطبه قدیر رو بیان مفهومش رو گفته باشد، ما در کتب درسی من که ندیدم. ولی هر کسی هم دید به ما خبر بده که ما هم بگیم که هست. نیست، متاسفانه نیست و این مایه تأسفه. خب وقتی ما در خانه اهل بیت و در خانه قدیر رو نرفتیم، اینا دو پیدا میکنن، اینا میدون پیدا میکنن، اینا مجبوریم از... یعنی اینها رو به خورد جوانهای ما میدن، بعد فکر جوان ما به همینی که عرض کردم منحرف میشه. انشاءالله امیدواریم در این ماه رجب که رجب العصب هست، رحمت خاصه پروردگار متعال ریزان هست به آبروی این ولادت های معصومین، به نام تبرک ولادت های معصومین حضرت امام باقر علیه السلام، حضرت امام جواد، حضرت امام هادی، حضرت از همه مهمتر و خب ابوالائمه سید الاوصیا، امام المتقین، امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، میلاد ایشان هست و انشاءالله در این ایام خودمون رو بیشتر آماده بکنیم که اون حقایق و معارف و مفاهیم فرمایش معصومین رو در روحمون جاسازی کنیم. اگر که چیزی دیگری غیر از اون چی که معصومین فرمودن و خواستن در ذهنمون ایجاد شده، اینها رو جابجا کنیم و اونی که امیرالمومنین میخوان و خاندان عصمت و طهارت میخوان به جای اون در ذهنمون قرار بدیم. خدایا با آبروی امیرالمومنین، با آبروی امام باقر علیه السلام که امشب شب میلادشون هست، با آبروی معصومین علیه السلام، خدایا این توفیق رو به همه ما عنایت بفرما. نسألك اللهم و ندعوك بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الأمجد، اللهي بحق محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمة المعصومين من ولد الحسين و بإمام زماننا، يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لمولانا الفرج، خدایا فرج امام زمانمون را از صائب رسان، همه ما رو خدمتگزار و عارف به حقشون قرار بده. آبروی محمد و آل محمد، مفاهیم خطبه قدیر رو، مفاهیم فرمایش معصومین علیهم السلام رو به ما بفهمان، ما رو از این سوء تفاهم هایی که نسبت به فرمایش معصومین گاهی وقتا داریم نجات مرحمت بفرما، ما رو به سوی معارف حقی اهل بیت عصمت و طهارت
علیهم السلام رحنمون بفرما. باب روی محمد و آل محمد، خدمتگزاران به دین، خدمتگزاران به شیعیان امیر المؤمنین، اساتید، علما، منصورین، مراجع تقلید، خدایا به حق محمد و آل محمد در پناه امام زمان حفظ بفرما. شهدامون، امواتمون، در گذشتگان این جمع، پدر مادرمون، پدر مادر همه شیعیانی که فرزندانشون رو با محبت اهل بیت عصمت به طهارت علیهم السلام رشد دادن، تربیت کردن، خدایا با شهدای کربلا محشور بفرما. روح بلند و استاد عزیزمون از معارف حقه اهل بیت خیلی به ما از طریق ایشان رسیده، خدایا روح ایشان رو عالی است متعالی بفرما. عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما. جهت آمرزش همه اموات مخصوصاً مرحوم استاد عزیزمون رحم الله من قرع الفاتحة مع الاخلاص و الصلوات.
لا 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 لا